در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند حی و قیوم، خداوند تبارک و تعالی. با سلام و صلوات بر بهترین خلق خدا حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک او، با ذکر کامل صلوات برنامه را آغاز میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به یکایی که شما دوستان خوبم، هم میهنان عزیز و ارجمند. برنامه سمت خدا تقدیم شما میشه. کارشناس گرانقدرمون، مهمان خوب، سرکار خانم نیچیزاده عزیز در استودیو حضور دارند. خدمت ایشون هم سلام میکنم و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه بینندگان خوب برنامه عرض سلام دارم. با امیدوارم که این ایام رو به خوبی و زیبایی سپری کنم.
من در مورد هفته گذشته که چه بحثی داشتیم خدمت دوستانمون عرض کنم، دوستانی که خصوصا این هفته دارم برنامه رو دنبال میکنن. چند هفته است که بحث ما آسیب‌های اخلاقی در خانواده است. به طور اخص هفته گذشته بددهانی و ناسزا گفتن. با حضور کارشناسمون این بحث رو دنبال کردیم و مطالب خیلی خوب و مفیدی رو در این باب برامون گفتن. من بعضی از بازخوردها به عبارتی بازتاب نظریات دوستانمون رو نسبت به فرمایشات شما، اگر اجازه بدید ابتدای برنامه بخونم بعد بریم سراغ سواله. تشکر میکنم. شما دوستان خوب که برنامه رو دیدید و از طریق 20303 یعنی سیستم پیام کوتاه برنامه با ما در تماس بودید، اظهار نظر کردید. بعضی هاشون من خدمتون عرض بکنم و بعد بریم سراغ سوالات شما. با سلام و تشکر از برنامه خوبتان، تاریخ برنامه رو هم گفتن، چهارشنبه 4/3/90، یعنی برنامه هفته گذشته. خانم نیچیزاده درباره فحش دادن صحبت کردن و این صحبت ها روی مادر من خیلی تأثیر گذاشت. مادر من که روزی 100 بار به بابای بابام به علت کم محبتی پدر بزرگم فحش میداد، تصمیم گرفت که دیگر فحش ندهد و نداد. خواهش میکنم که درباره آثار بددهانی بیشتر صحبت کنید. خب خدا رو شکر که تاثیرگذار بوده. باز گفتن که دختری هستم که درست مثل تمامی دوستانم به راحتی فحش میدهم و ناسزا میگویم. نه بابت کوچک کردن دیگران، نمیدونم، شاید عادت کردم و به قول خانم نیلچیزاده قبح آن برایم ریخته باشد، چون علاقه شدیدی برای ترک آن ندارم و دلم نمیخواهد فقط برای آنکه گناه دارد یا ممکن است بر جامعه تأثیر سوء بگذارد دوست دارم که آن را ترک کنم. چه کار کنم؟ لطفا راهنمایی کنید. ادامه بدم اگر اجازه بدیم، چون به هر حال انعکاس نظرات دوستان کمک میکنه که ما بحث رو بهتر دنبال کنیم. سلام، ممنونم از خانم نیلچیزاده بابت صحبت‌های قشنگشون درباره ناسزا گفتن. مادر من خیلی ناسزا میگه و با همون ناسزاهاش همیشه منو آزار میده. با اینکه بارها بهش هم گفته بودم ولی گوش نمیکرد. بعد از دیدن برنامه شما اگرچه کمی از عواقبش ترسید، اما بازم میگه اینا که فحش نیست، تو فحش ندیدی. اگه میشه یه خورده در این مورد بیشتر صحبت کنید. سلام و خسته نباشید. میخواستم ببینم آیا فحش دادن و ناسزا گفتن به شوخی هم گناه دارد؟ مثلا شخصی به دوستش با حالت شوخی ناسزا بگوید و طرف مقابل هم از ناسزا گفتن دوستش ناراحت نمیشود. خواهش میکنن که پاسخ این سوال را بدهید. بازی مورد دیگه گفتن که سلام، من آدم بدزبانی بودم. برای بدزبانی خودم کفاره‌ای مثل فرستادن 1000 صلوات حتی برای کوچکترین بدزبانی خودم قرار دادم. یعنی یک تنبیه برای خودم قرار دادم. الان سال هاست که فحش دادن رو کنار گذاشتم و شکر خدا کسی گذشته من را به رخم نمی کشد. نظیر این صحبت ها زیاده. نظر شما چیه؟
من هم از شما سپاسگزارم که این نظرات خوب دوستانمون که هم از طریق پیام کوتاه هستش، هم از طریق پیام نماهایی که ایمیل میکنن دوستان برامون خوندید، و هم از دوستای خوبمون که در حقیقت توجه دارن نسبت به دستورات خداوند. ببینید، ما هممون احتیاج به این داریم که خودمون رو تو آینه تمام نمای خدا نگاه کنیم. در حقیقت اگر خطکش زندگیمون خطکشی باشه که خدا برامون اندازه زده، اون وقته که خوشبختی رو مزهشو خواهیم چشید. برای همینه که مدام میخوایم نگاهمون رو اصلاح بکنیم، و من به سهم خودم شاکرم که خدا به ما همه ماها این توفیق رو داره میده که توجه بیشتری بکنیم انشاءالله.
یک داستانی رو هم شما فرمودید و یک حدیث، چقدر هم به جا مناسب بود. اگه خاطرتون باشه اشاره کردید که حضرت امام صادق علیه السلام با شخصی همراه بودن که به غلامشون ناسزا گفتند، و به خاطر این ناسزا گفتن، ناسزای قبیح گفتن، حضرت امام صادق علیه السلام با اون فرد دیگه تا آخر عمرشون صحبت نکردن. خاطرتون هست همچین داستانی شما تعریف کرد. سوالات رو من از همین داستان شروع می‌کنم که دوست خوبی نسبت به فرمایش شما این رو پرسیدن. گفتن که شوهر من میگه با این حرف ها فقط دارن آدم رو از دین میترسونن. امام صادق علیه السلام مقامشون بالاتر از این هاست که به خاطر یک فحش تا آخر عمر با کسی حرف نزنن. البته این حرفش که شاید به خاطر اینه که خودش، این حرف همسر من شاید به خاطر اینه که خودش خیلی حرف های زشت رو میزنه به همه، حتی به من.
وقتی که ما میگیم در آیین اهل بیت علیهم السلام که آینه تمام نمای قرآنن، فحش و ناسزا دادن به خصوص فحش‌های رکیکی که حد الهی باید بر اونها جاری بشه، خیلی جدی و محکم وامیستن و ترجیح میدن که کاملا این دوری رو به جامعه نشون بدن که اون آدم از رحمت خدا داره دور میشه. آیا معنیش اینه که ما داریم مردم رو از بیدینی میترسونیم یا از دینداری؟ فحش دادن جز دینداری یا جز بیدینیه؟ اگر میگیم که فحش دادن چه آثار عجیب و غریبی تو زندگی شخصیمون، تو زندگی معنویمون و اخرویمون داره، یعنی اینکه اگر میخوایم دیندار زندگی کنیم باید مراقب خودمون باشیم. پس ما از بیدینی داریم شما رو میترسونیم، و اینکه گاهی اوقات کارهای خیلی کوچیک نتیجهش خیلی سریع به بیدینی میرسه. مثل این میمونه که یه نفر یه انبار بزرگ از باروت رو داشته باشه، اما کافی یه شعله بکشه، یه کبریت، همش منفجر خواهد شد. من مقدار زیادی گندم رو داشته باشم اما یه کمی مواد منفجره، یه کمی مواد محترقه کنار اون قرار بدم، فحش دقیقا این مکانیسم رو داره. بعضی از گناه ها بعد ملکوتی و صورت ملکوتیش انقدر وحشتناکه و از اون طرف متاسفانه انقدر تو زندگی ما رایجی که ما نمیخوایم باور کنیم. میگیم نه، مگه نمیبینی همه دارن فحش میدن؟ یا به قول اون مادری که گفته بودن که تو فحش ندیدی، که مثلا حالا این فحشایی که من دارم میدم اشکالی نداره. که این خطایی که ما داریم، خدا میگه بیایید از پشت دوربین نگاه من به عالم نگاه کنید، ببینید فحش چقدر آثار عجیب غریب داره. گفتیم که در روایت کسی که آدم فحش دهنده ای باشه و فحش دادن روحیه‌اش شده باشه، خیلی طبیعی و عادی فحش بده، چه به شوخی چه به جدی، این آدم روز قیامت 70,000 ملک به او تازیانه دارن میزنن وقتی وارد صحنه قیامت شده. که تشبیه رو هم کردی، گفتیم دوستان میتونن برای خودشون یه امتحان کنن با یه نخ کانوایی خیلی لطیف 5-6 بار محکم روی دست خودشون، روی بدنشون بزنن، ببینن تحمل رو دارن. حالا تازیانه ملک اونم 70,000 تا، قابل تصور نیست. فقط کافیه که ما تصور بکنیم، این یعنی اینکه من توی دنیا دارم با همین شتاب از رحمت خدا دور میشم. پس دقت کنیم، اگر ما داریم عواقب اخروی و عواقب دنیوی کارهای بد خودمون رو میگیم، نتایج منفی که به طور طبیعی رخ میده، مردابهایی که تو زندگیمون ایجاد کردیم و بوی تعفن اون رو به خاطر حجابهای درونیمون نمیشنویم. بوی تعفن رو کی میفهمیم؟ وقتی که پاک بشه شاممون، حالا بوی بد رو میفهمیم. و خیلی‌ها این پاکی رو تجربه جدی نمی‌کنن، فقط وقتی که از این دنیا میرن تازه جلوه‌های اخرویش رو میبینن. پس به همین دلیل دقت کنیم، زشتی‌ها جزء دینداری نیست. خداوند به زیبایی و به عدالت ما رو دعوت کرده، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، و خدا به زشتی ما رو هرگز دعوت نکرده. پس اگر میگیم از زشتی ها دوری کنیم، یعنی اینکه از بیدینی فاصله بگیریم تا دین همه زیبایی هاشو به ما نشون بده.
متشکرم. سوال بعدی رو بخونم. سلام به برنامه سمت خدا و مهمان برنامه و مجری محترم. همسر من نماز میخونه، خیلی وقتا هم کار خیر انجام میده، اما با اهل خونه بد رفتاره و اهل کتک زدن و ناسزا گفتنه. آیا خداوند اینجور اشخاص رو به خاطر کارهای خوب دیگری که انجام میدند میبخشه؟
من خدمت این خواهر خوبمون عرض سلام دارم و میگم که یه نکته رو دقت کنید. بعضی از کارهای ما گفتیم که رابطهش طوریه که اعمال خوبمون رو از بین میبره. عذرخواهی میکنم.
خواهش
میکنم. نگاه به این که وقتی که ما بعضی کارها رو انجام میدیم، مثلا تو بحث حسادت اگه دوستان خاطرشون باشه، اون روایت رو از پیامبر داریم و از اهل بیت که حسد مثل آتش شعله‌ای میشه که چوبهای خشک رو میخوره. کارهای خوب شما رو، حسنات شما رو حسد از بین میبره. اینکه کسی به خودش اجازه بده که با دیگران راحت بدرفتاری بکنه، چون احیانا اهرم‌های نظارتی اجتماعی دیگه روش وجود نداره، تو خانواده است، میگه خب بیرون که باید جلو همه مثلا من خیلی مؤدب باشم، ولی تو خونه میخوام راحت باشم، اونی که هستم باشم. این آدم دچار یه آسیب درونی عمیق شده دیگه. برای اینکه بتونه خودشو درمان کنه، راه حلش اینه که خودشو با نظارت خدا ببینه. این جمله حضرت امام رحمت الله علیه که این ایام هم متعلق به ایشون هست، عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. یعنی اگر من حضور خدا رو باور بکنم، دیگه نمیتونم حتی در پنهانی ترین لحظات گناه بکنم، بعدش هم به گناه هم افتخار بکنم. این خطر بزرگیه که همه آدمای خوبی رو که گاهی اوقات به خودشون گناهان رو میبخشن جدی میکنه که باید مراقبت بکنن نسبت به این موضوع. اما اینکه آیا این آدم کارهای خوبی که داره، کارهای بعدش چه رابطه ای باهاش برقرار میکنه، یه بحثی رو داریم در مبانی کلامی و اعتقادی به اسم حبت. حبت یعنی همین خوردن، از بین رفتن، سوزوندن، کارهای بدی که کارهای خوب ما رو میتونه دچار آسیب و لغزش بکنه. من مثالی که همیشه برای دوستان میزنم، میگم مثل این که شما یه دیگ پلو برای امام حسین بگذارید دهمنی، اما وقتی که در دیگو باز میکنید، خدای نکرده توش یکی دو تا دونه فضله موش ببینید، به نظر شما اون برنج پاکه؟
دیگه قابل استفاده نیست،
کاملا آلوده است و همش رو خوراک سگهای بیابان باید کرد. گاهی اوقات عمل من خیلی خوب بوده، نیتش هم خوب بوده، اما روش هم روش خیلی غلطی بوده، ناپاکی های زیادی رو توش برده. ولی خطاب به این خواهر خوبمون که هم افق با کسی شده که او بدی هایی رو داره که هنوز نتونسته ترک کنه. در درجه اول در حقیقت شما مراقبت کنید که شما دچار روحی سرزنشگری نشید و دچار روحی عیب جویی نشید. چون وقتی که من در کنار کسی هستم که یه عیب تکراری داره، ناخودآگاه من روحیه سرزنشگری دارم تقویت میشه، یعنی منم مریض میشم. این مدلی که منم سرزنشگر میشم. آدمی که اهل سرزنش بشه خودش مریض شده. پس من مراقبت کنم که من دچار سرزنش نشم. یک، دو، دچار روحی عیب جویی نشم. داریم که روایت عجیبی رو داریم، یه راوی نقل میکنه به اسم ابن ابی برده، میگه که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با ما نماز رو خوندن توی مسجد، بعد خیلی با سرعت بلند شدن و اومدن دم در مسجد، دستشون رو روی در مسجد گذاشتن و با صدای بلند فریاد زدن: ای کسایی که به زبون ایمان آوردید و ایمان توی دلهاتون جا نگرفته، عیبهای مؤمنان رو جستجو نکنید. دنبال این نباش که هی عیب دیگرش رو پیدا کنی، یه آزردگی ازش پیدا کردی، حالا دنبال این هست که بقیه عیباش هم پیدا کنی و رسواش بکنی. چرا که هر کسی که عیبهای مؤمنان را بجوید، خداوند هم در پی عیبهای اوست و خداوند عیبهای او را آشکار میکنه، حتی اگر در خانه اش باشد. این روایت عجیبی که از کتاب شریف ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق علیه الرحمه است و من توصیه میکنم دوستان تا اونجایی که میتونن این کتاب رو به عنوان یک دایره المعارف تو خونهشون داشته باشن. الان که دیگه ایام تابستان هستش، خیلی از دانش آموزا، دانشجوها فرجه هایی رو دارن، این کتاب رو به عنوان یک هندبوک، یک کتاب دم دستیشون که مدام میتونن بهش رجوع کنن و نگاه اهل بیت رو جدی باهاش آشنا بشن، حتما توی خونه داشته باشن. هیچ مؤمنی نیست، هیچ آدمی که میخواد خوشبختی رو پیدا کنه نیست، الا اینکه به این کتاب به نظر من محتاج هستش. حالا ببینید این نگاه، آیا من همسرم که اخلاق و رفتار بدی داره، زشتی هایی در رفتار او هست، آیا من تلاش کردم با خوبی های خودش بدی هاشو از بین ببرم؟ یعنی همین همسری که دست به زن داره و پیامبر میگه که وای بر مردی که به خودش اجازه میده که دست بلند میکنه روی همسرش و بچه‌هاش و تخلیه خشم در حقیقت داره میکنه و هدفش تنبیه به معنی هوشیار کردن نیست. این آدم خودش بیشتر از بقیه سزاوار به کتک خوردنه، به چه حقی دیگران رو میزنه؟ خب اگر حالا این آدمی که دستش بلند شده زد، صورت یا تن این آدم سرخ رنگ شد، 25 درهم باید طلا بده. بعد اگر سیاه شد 50، همینجور هی میره بالا. چطور ما داریم به خودمون میبخشیم کارهای اشتباه رو؟ این خانم مال با کسی داره زندگی میکنه که این بدی ها رو داره. آیا سعی کردید با خوبی های خودش قانون 6 به اضافه 1 خوبی هاش رو بگید و بهش کمک کنید به بدی های خودش پیروز شه؟ شاید توی زندگیش انقدر روش های بد در مورد او اعمال شده که حس میکنه که چون تو مثلا تو دوره کودکیش یا توی مقطعی از زندگیش تحقیر شده، پس باید به خودش اجازه بده دیگران رو هم تحقیر کنه، یا این روش رو بهترین روش تنبیه میدونه و تأدیب میدونه. من باید بهش کمک بکنم و بتونم به بدی های او پیروز بشم. سومین حالا همین هستش که اگر شما همه تلاشاتو کردی، فرض کن همه تلاشاتو کردی، این خیلی مهمه که و من اراد الاخره و سعا لها سعیها، هر کسی که واقعا هدفش اینه که در یک جاودانگی پاک ملکوتی سرمایه های معنویشو بالا ببره، اراده حقیقیش آخرت و رضایت خدا و همه تلاششو صرف رضایت خداوند بکنه، سوخت جت مصرف کنه، اینجور نباشه بگه من گفتم فایده ای نداشت. اگه شما در قبال تغییر روحیه فحش دادن همسرت دست به زن همسرت بهت میگفتن که ما به شما 100 میلیون تومان میدیم، چقدر تلاش میکردی؟ ببین آیا به اون اندازه تلاش کردی؟ این سعی نهایی اینه که واقعا من برام یک پاداش خیلی جدی دیده بشه، اون وقت همه توانم رو خرج خواهم کرد. اگه همه تلاشتو کردی بازم دیدی تغییر نکرد، نگران نشو، خستم نشو. مگه آسیه وقتی که با فرعون زندگی میکرد با تمام ایمانی که داشت، خداوند به عنوان ضرب المثل برای همه مردای مؤمن و زنهای مؤمن حضرت آسیه رو نقل میکنه در قرآن، اما آسیه با تمام ایمانش مگه تونست فرعون رو درست کنه؟ نه. اما نه ازش طلاق گرفت، نه بدگوییشو کرد، نه بهش ناسزا گفت، نه هیچ کار منفی کرد. در حقیقت توی نوع تعاملش بهترین روش رو داشت، همونجور که حضرت لوط و حضرت نوح به عنوان دو پیامبر خدا، دو مردی که اسیر در حقیقت این رفتارهای بد بودن. اسارت به معنی که توی زندگی خانوادگی موقعی ما مجبوریم تحمل بکنیم و ناچاریم به خاطر مصلحت‌های بزرگتری که وجود داره. حضرت نوح و حضرت لوط تو خوبیاشون چیزی کم نداشتن، سعی و تلاششون هم کم نبود، اما تونستن همسرشون رو عوض کنن؟ نه، طلاق هم نگرفتن، طلاق هم ندادن. پس این دقت رو بکنیم، وقتی که خدا میبینه همه سختی ها آسون میشه. نگاه کنید به امام حسین علیه السلام تو ظهر عاشورا، وقتی که حضرت علی اصغر علیه السلام در آغوش ایشون به شهادت میرسه و خونها رو به آسمان میپاشن، عبارتی به این مضمون میفرمان که خدایا برای من آسان میکنه این سختی عظیم وقتی که تو میبینی. وقتی که ما سختی های مختلفی رو میبینیم و به شکل الهی و بدون سرزنش داریم او رو تحمل میکنیم، صبر خلاق داریم، اینجا باید همه این سختی ها رو بدونیم که خداوند برای ما بهترین زیبایی ها قرار میده.
متشکرم. شوهرم میگوید که من به شوهرم میگویم موقع عصبانیت به جای دشنام دادن صلوات بفرست. او هم بعضی وقتها قبول میکنه و میگه باشه، اما گاهی وقتها هم مثلا میگه که این راننده رو ببین چطوری رانندگی میکنه، حقیقتا جای فحش دادن نداره. من به او حق میدهم ولی با دشنام دادنش هم مخالفم، چه کنم؟
خب من از این خواهر خوبمون تشکر میکنم. در حقیقت ایشون از روش رفتار درمانی استفاده کرده. در جایگاهی که این فرد خیلی عصبانی شعله ور شده، خواسته با صلوات که مثل خنکای کوثر بهشت هست کامش رو شیرین کنه و بهش این رفتار رو یاد داده و خوشبختانه در سطح قابل توجهی هم موفق بوده. و این روشی که میتونیم همه ماها استفاده بکنیم وقتی خیلی عصبانی، با طمأنینه نه با حرص و تعجیل، ذکر صلوات رو داشته باشیم، کام خودمون رو شیرین بکنیم. حالا چه اثر واقعی تو عالم هستی داره؟ چون وقتی ما صلوات بر پیامبر و خاندان مبارکشون میفرستیم، همه ذراتی که اطراف ما هستن به ما درود میفرستن، یعنی یک بارش نورانی از انرژی های ملکوتی به سمت ما میاد و خونسا میکنه اون حالت های منفی رو. وقتی با توجه باشه اثرش خیلی ویژه و زیاد خواهد بود. خب این یه موفقیت. اما من میخوام از این خواهر خوبمون سوال کنم، اون جاهایی که میگه که ایشون احیانا میگه ببین مثلا حال جای فحش دادن داره یا نه، من میگم که خواهر خوبم، شما آیا وقتی که همسر شما در مواقعی که میخواد فحش بده صلوات میفرسته و شما میفهمی که عصبانی نیازمند این بوده تو اون اعتیاد روانیش برای فحش دادن جایگزین مثبتی رو ایجاد کرده، آیا بعدش تحسینش کردی؟ آیا تأیید کردی رفتار خوبش رو؟ اگر تحسین به موقع و تأیید شایسته نکردی، توقع نداشته باش رفتار خوب همسرت ادامه پیدا کنه. همه ماها به طور جدی توی روابط خوبمون نیاز به تحسین‌هایی رو داریم و اتفاقا در بحث روانشناسی مردان این قضیه خیلی جدیه. توی روابط خانوادگی هم خیلی موثره.
احتیاج به تحسین،
تأثیرگذاری تحسین، یعنی وقتی که شما رفتار خوب همسرتون رو می‌بینید و تحسین می‌کنید، ضریب موفقیت ایشون خیلی بالاتر میره. چرا؟ چون عزت نفسش بیشتر میشه و احساس میکنه که دیدن دیگران که من به خودم مسلط شدم. این دیده شدن یه ارزشمندیه. اما نکته سوم، رانندگی که بد رانندگی میکنه خیلی نامناسب، یهو میپیشه بدون اینکه مثلا چراغ راهنما بزنه و همسر شما میگه که ببین واقعا این جای فحش نداره. من از این خواهر خوبمون سوال میکنم، شاید اون راننده جای فحش داشته باشه، کار اشتباهی انجام داده، یعنی جای این رو داشته باشه که آدم حرفی رو بزنه که بگه مثلا رفتار تو خیلی غلط بود. اما آیا شما شایسته این هستی که حرف زشتی رو به زبان خودت جاری کنی؟ اون شایسته. برای شما حرف زشت ناشایسته. و خداوند میگه من از همه آدمهایی که در امنیت عبودیت من هستن میخوام که این امنیت رو آسیب نزنن با ناشایست حرف زدن و فحش دادن و ناسزا گفتن. او حتی اگر سزاوار باشه شما شایسته این فحش دادن نیست.
خیلی متشکرم، خسته نباشید. از دوستان خوبم تشکر میکنم که برنامه رو همراهی میفرمایند. قرار ماست برای باز کردن قرآن و خواندن یک صفحه از قرآن و برکت جستن از کلام وحی، صفحه 248 قرآن رو باز بفرمایید.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
بار خدایا بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست. یک صفحه قرآن رو با همدیگه تلاوت کردیم. نکته قرآنیش رو از زبان خانم نیلچیزاده مهمان برنامه سمت خدا بشنویم.
اجازه بفرمایید که ثواب این صفحه از قرائت قرآن رو ما و همه دوستان خوبمون که با ما همخوانی کردن به روح مطهر حضرت امام رحمت الله علیه، همسر گرامیشون و دو فرزندشون هدیه بکنیم
انشاءالله.
اما در این آیات شریفه، من هر موقع به آیات میرسم و باید نکته بگم برام خیلی کار سختیه، چون حس میکنم تک تک این کلمات به صورت عجیب و ویژه اون نورانیت رو میتونه در فکر و قلب ما ایجاد بکنه. خداوند میفرماید که در بعضی از مراحل کار حتی بر انبیا هم سخت میشد. در حقیقت آیه 110 حتی از استهی اثر رسول، تا جایی که انگار رسولان هم بهم گفتن که چی کار باید بکنیم، به یه بنبست ظاهری گویی رسیده بودن و فکر میکردن که شاید خدا اصلا یاریشون نکنه. فنجی من نشا، خدا میگه من حتی انبیاء خودم رو هم امتحانهای سختی میکنم و اتفاقا از اونها امتحانهای سختری میگیرم. پس به میزانی که توی زندگیت بنبستای زندگیت زیاد میشه، حواست باشه که خداوند میخواد ببینه که چه مقدار احیانا کفر پنهان در من و تو وجود داره. این اصطلاحی که گاهی اوقات مثلا بچه‌ای پدر و مادرش رو اذیت میکنه، بعد پدر و مادر میگن که اذیتم نکنه، انقدر کفرمو در نیارا. این یه اصطلاح واقعیه. همه ماها یه کفرهای پنهانی خدای نکرده در وجودمون هست. تو امتحانهای سخت، مثل وقتی که شما غذایی رو سر گاز گذاشتی، وقتی که میجوشه اون چیزایی که زیره میاد رو. گاهی اوقات من پنهان کردم خیلی از اخلاقیات بد خودم رو، حتی خودم هم بهش توجه ندارم، فکر میکنم واقعا این اخلاقهای بد رو ندارم و خداوند تو امتحانات سخت این زمینه رو باز میکنه برای اینکه من خودم رو بشناسم. خدا میگه اگر در حقیقت حواست باشه که عاقبت الذین من قبلهم، گذشتگان چجوری رفتار میکردن، و بدونی که آخرت برای اهل تقوا بهترین جایگاهه، اون وقت تو سختی ها کم نمیاری، کسری بودجه عاطفی و معنوی پیدا نمی کنی و سرمایه های معنویت مدام اضافه میشه.
متشکرم. فرصت باقی مونده رو اجازه میخوام که سوالا رو ادامه بدم. دوستان خوبم 20303 سیستم پیام کوتاه، انتقاد، پیشنهاد و سوالات شما. من و شوهرم 9 سال اختلاف سنی داریم. شوهرم وقتی عصبانی میشه به من و دختر 5 سالم فحش‌های بد میده که بعضی از این فحش‌ها توهین به خودش هم هست. من خیلی نگران کودکم هستم. مجبور شدم باهاش مدام درباره بهشت و جهنم و خوبی و بدی حرف بزنم که بددهن نشه. به من کمک کنید. من به خاطر بددهنی همسرم اصلا دوست ندارم که بچه دار بشم. من چجوری یک مرد 34 ساله بددهن رو تغییرش بدم؟ واقعا دیگه خسته شدم و افسرده. لطفا راهنمایی میکنید. با تشکر.
قرار شد حواسمون باشه که هرگز خسته نشیم. انسان مؤمن حواسش به اینه که درست به تکالیف و وظایفش انجام بده و اونها رو جدی بگیره. از حضرت امام رحمت الله علیه این جمله معروف و زیباییه که
کار مکلف برای خدا خستگی ندارد.
اصلا برای خدا کار انجام میدیم خسته نمیشیم و در این حال ما مکلف به تکلیفیم، نه موظف به نتیجه. شما به اندازه تلاشت در حقیقت بزرگی روح پیدا می کنی، نه به اندازه نتیجهی که به دست میاری. به همین دلیله که قانون کار توی دنیای ملکوت، عالم ملکوت، با قانون کار تو عالم فیزیک فرق میکنه. عالم فیزیک میگه اگه یه خواستی یه سنگ بزرگی رو جابجا کنی، 10 نفر 20 نفر اومدن یه عالم تلاش کردن، نصف روز یک روز نتونستن حتی 1 درجه هم اونو جلو ببرن، هیچ کدوم کاری انجام ندادن. اما تو قانون خدا میگه اگر شما حتی تو دلت واقعا میخواستی کاری رو انجام بدی ولی امکانش فراهم نشد، خدا میگه من برات مینویسم که تو این کار رو انجام دادی. خدای من هیچ کاری انجام ندادم، چون تو میخواستی. حالا اگر این خواسته رو با عمل صالح من ترکیب کنم، خدا این میخواستم ولی یه ریزه تونستم. به خاطر همینم خدا به ما یاد داده که کارهای خوب با تقوا بسیار بزرگه. کارهای کوچک و اندک خودتون رو اگر با تقوا هستش اندک حساب نکنید.
و بحث بچه نخواستن ایشون؟
بله، ببینید، خب دوره جنینی دوره خیلی مهمیه. اینکه ما توجه بکنیم نسبت به اینکه بچه‌ها سرمایه‌های معنوی زیادی رو از ما خواهند داشت و احیانا خدای نکرده می‌کنه بعضی از این سرمایه‌های معنوی رو از دست بدن با بی‌توجهی‌های ما. من خوشحالم که این خواهرمون دقت به این موضوع داره، اما اجازه بدین این توصیه رو بهشون بکنم که نه، شما وقتی که اگر در معرض این آسیب‌ها قرار می‌گیرید، چطور اگر تو دوره بارداریتون مجبور باشید برید عکس دندون بندازید، شما از یک در حقیقت حفاظی استفاده میکنید که این اشعه به جنین شما آسیب نزنه. شما توی نوع تعاملتون هم با همسرتون یا با دیگرانی که باهاشون مجبورید زندگی بکنید و اونها هیچ جوری دلشون نمیخواد خودشون رو عوض بکنن، در حقیقت گرگ وحشی نفسشون هنوز رام نشده، لازمش ببینید که شما از یک سیستم محافظتی استفاده بکنید. اون سیستم محافظتی اینه که شما در قبال کلمات زشت او مراقبت کنید که این کلمات زشت رو حتی برای جنینتون بازگو نکنید، بگید که حرفای بدی داری میشنوی ولی این حرفا رو میخوام نشنوی، خدا به من و تو اجازه نداده ما حرفای بد بشنویم، حتی اگه بابایی بگه. یعنی اون محبته حتی باید باشه، همینجوری در قبال فرزند 5 سالشون. خوبه که خواهرمون گفتن در مورد بهشت و جهنم و اعمال دارن توضیح میدن، اما بیشتر از اونها باید یه نکته ویژه رو یاد بدن، اونم نکته جایز الخطا بودن یا اصطلاحاً ممکن الخطا بودن ما آدما. یعنی وقتی یه بچه 5 ساله میبینه بابای خوبش یه وقتایی خیلی بد میشه، دچار تعارض ذاتی میشه که ای بابا بابای من خوبه ولی چرا بده، هم تنفر پیدا میکنه از پدر هم احساس محبت داره. این تعارض‌ها و تضادهای شخصیتی که بعداً وقتی بزرگتر میشه اگه نتونه باهاش کنار بیاد دچار مشکلش میکنه. راه حل اینه من با نگاه دینی کاملا کمک کنم بچه‌م اصلاح بشه، بهش بگم ببین حتی بابا که این همه خوبه اگه حواسش رو جمع نکنه ببین امکان داره اشتباه بکنه، مادر نه بابا با تمام این خوبیاش بابا اشتباه کرده، آه آه، پس بیا بریم با هم دیگه بشینیم سر سجاده از خدا بخوایم خدا بابایی رو ببخشه. یعنی مکانیسم هایی رو من استفاده بکنم که بچه یاد بگیره بتونه اشتباهات دیگران در حقیقت نباید رو زندگیش تأثیر جدی بگذاره و او رو برای همیشه تخریبش بکنه حتی اگر عزیزترین افراد خانوادش باشه.
من به همسرم فحش میدهم، لطفاً در مورد اینکه همسرم چه کار باید انجام دهد تا من دست از این کار بردارم توضیح دهید.
خب شما دوست خوبمون که میدونید خودتون دچار این بیماری هستید و بیماری در درون شماست، آیا اگر مثلا همسر شما قرص بخوره سردرد شما خوب میشه؟ خیلی بده که ما دلمون میخواد دیگران همیشه برای ما کاری انجام بدن بدون اینکه ما حرکت جدی بکنیم. نه، از تو حرکت، از خدا برکت. شما اگه دلت میخواد همسرت کمکت بکنه یه بار نشستی باهاش حرف بزنی بگی که من واقعا دلم نمیخواد فحش بدم اما عادت کردم، متاسفانه معتاد شدم به فحش دادن، یه اعتیاد تخریبی عجیب غریب که داره مدام دین و ایمانم رو میسوزونه، داره فرصت‌های موفقیتم رو از بین میبره، فرصت‌های معنویم رو از بین میبره و چه کسی بهتر از تو که محرمترین فرد عالمی میتونه به من کمک کنه؟ تو به حکم خداوند محرمترین فرد عالمی، به من کمکم کن. بعد همسرش قطعا ازش میپرسه خب من چه کمکی میتونم بکنم؟ اینجا شما اتفاقا شما باید بهش یاد بدید. چرا؟ بخاطر اینکه شما روحیات خودت رو خوب میشناسی، موفقیت‌ها و توانمندی‌های همسرت رو هم میشناسی. مثلا به همسرت بگو که هر موقع من دیدی که دارم عصبانی میشم میخوام فحش بدم، چیزی رو که من دوست دارم، خوراکی رو که دوست دارم، یا یه لیوان آب بیار و با محبت دست رو شونه من بگذار. بگو که ناراحت نباش، باشه من سعی میکنم رفتارمو اصلاح کنم، یا اگه دیگران اشتباه کردن بذار فرصت بدیم اشتباهشون رو اصلاح کنن. در حقیقت نوع نوازش نگاه، نوازش گفتار و نوازش رفتار کمک میکنه معمولا توی روابط عاطفی که فرد از اون خشم و غضبش پایین بیاد. شمایی که باید نشون بدی هندسه روحت کجاها قابلیت جذب نورانیت‌های ملکوتی رو داره.
خانم نیشزاده، شما فحش دادن و ناسزا گفتن را مذمت میکنید، اما در بعضی از دعاها مثل زیارت عاشورا و یا در صحبت‌های امام حسین علیه السلام در روز عاشورا میبینیم که الفاظی را به کار بردند مثل فرزند ناپاک، که احساس میکنم آنها هم ناسزا هستند. در این مورد چه نظری دارید؟
ببینید، اهل بیت علیهم السلام خیلی سوال خوبی شد اینجا، به خاطر اینکه احتمالاً این سوال برای بعضی از افراد دیگه هم پیش اومده. اهل بیت علیهم السلام دو تا روش ویژه رو به ما یاد دادن که اینها روش‌های مکملن نه متضاد. وقتی که در قبال خود اهل بیت به صورت شخصی بی احترامی، بی حرمتی و ناسزاهای عجیب غریب گفته می شد، شما می بینید که اهل بیت در نهایت بزرگواری آدم های بسیار پست رو با بزرگواری کمکشون می کردن که برگردن و مقابله به مثل نمی کردن. مثل همون ماجرایی که در مورد امام باقر علیه السلام بود. امام باقر به عنوان شکافنده علوم پیامبر، که لقب ایشون امام باقر هست و از پیامبر این لقب مبارک رو دارن، اما شما می‌بینید مثلا یه فردی که تحریک شده میاد از حضرت با یه لقب بسیار زشت نام ایشون رو نعوذ بالله به عنوان بقر یاد می‌کنه، که حالا گاهی اوقات هم این مورد هست، افراد اسم همدیگر رو یه جوری صدا می‌کنن که تبدیل میشه به فحش یا تبدیل میشه به یه حرف زشت. اینم دقیقاً جزو اون ناسزاهاست. و حضرت شروع میکنن خیلی جدی و خوب باهاش مقابله سالم کردن، اینقدر سالم که طرف مقابل کاملا حل اصلاح میشه. اما در جایگاه هایی که در حقیقت شما میبینید که نسبت به دین، خدا، پیغمبر یا پاکی های حقیقی میبینید که مسئلهی پیش میاد و مشکلی هست، اینجا جایگاه غیرت دینیه. اهل بیت خیلی جدی وامیستن و اعلام میکنن که ما حق نداریم در قبال کسی که به خودش اجازه میده. مثلا شما میبینید که توی بعضی از کشورهای اروپایی متاسفانه به تحریک صهیونیست ها به پیامبر یا بسیاری از خوبان عالم به خودشون اجازه دادن زشتی هایی رو منتسب کنن، حالا چه زشتی هایی به صورت کاریکاتور یا کلمات زشت. این کسی که در قبال اینا سکوت کنه بگه نه عیبی نداره، حالا دیگه باید بگذاریم، این بی غیرته، غیرت دینی نداره. اما در قبال این که لعن، نفرین و فحش، ببینید ناسزا کلمش یعنی چیزی که سزاوار نیست. ما در قبال جایگاهی که داره فرد رفتار غلطی رو انجام میده، اگر زشتی های او عیان شده، مثلا ببینید وقتی امام حسین توی روز عاشورا دعی ابن دعی به کار میبرن و جالبیش به اینه که کلمه رو به زشتی ادا نمی کنن، انقدر با فصاحت و بلاغت میگن، میگن ای فرد ناپاک که فرزند فردی ناپاک، یعنی پاکی ولادت نداری، پدر و مادر تو خیلی مشخص نیستن، پدر و مادر اونها هم مشخص نبودن، یعنی در دو نسل شما ناپاکید. و این چیزی بوده که شهره بوده، معروف بوده، نه به عنوان یک دروغ، به عنوان یک واقعیت، یه بودی از جاهلیتی که اونجا وجود داشته. حضرت میخوان میگن ببین تو که داری اینقدر زشتی نشون میدی و مقابل خدا و پیامبر ایستادی، ببین ریشه در ناپاکی، وقتی که خودت رو درمان نکنی ببین چه بلایی سر تو میاری که مقابل نبی پیامبر می ایستی. پس اینجا حضرت ناسزا نگفته، در حقیقت او رو توصیف کرده و مردم رو وادار کرده که درست فکر بکنن. یا شما میبینید که مثلا اهل بیت کلامی رو به کار بودن که کلمه درشتیه. مثلا از حضرت امیر علیه السلام داریم که میفرمان سکلت که امک، مثلا کسی اومده کلام بسیار بدی رو گفته، یه تحلیل خیلی عجیب غریب غلط از دین ارائه کرده، حضرت میفرمان سکلت که امک، مادرت به عذاب بشینه. خب این توی زبان عربی معنیش در حقیقت یه جور نفرینه، ولی حالا از زبان امام در حقیقت یه جور دعاست و یه جور هشداره. این کلام درشت ناسزا نیست، فحش نیست، یه ایسته، یه توقفه. امامی که جز زیبایی از اون نمیشنوی، اینجا چرا یه کلامی رو داره میگه که همه دوچار شوک شدن؟ یه شوک روانیه بدون اینکه کلام ناسزایی گفته بشه، برای اینکه این آدم مؤدب بشه به آداب الهی که چی داری میگی؟ تو اگر بمیری بهتر از اینه که بمونی. سکلت و موک یعنی اینکه عمرت کوتاه بشه، مادرتو به عذاب بشینه، یعنی اینکه اینقدر تو اشتباه رفتی که بقیه عمرت انگار داره بیهوده میگذره. و لعنی که شما در زیارت عاشورا دارید با تایید ویژه‌ای که قرآن اعلام میکنه، کسانی رو که دور از رحمت خدا، کسانی هن که شایسته لعنن. ما خاطرم هستش که جلسه رو کامل به طور ویژه به مبحث لعن پرداختیم، اما اینجا به اجازه بدیم به اشاره عرض کنم، چون لعن کنار شتم و فحش میاد. لعن فقط برای کسی که خدا و پیامبر از او اعلام براءت کرده باشن، که در قرآن خیلی روشنه، کسانی که راه گمراهی رو پیش گرفتن، میدونن راه هدایت رو، اما با تمام لجاجت و تمام قوا به اون سمت حرکت کردن و راه نجات رو به طور کامل به روی خودشون بستن، اینها شایسته لعنن و نه هیچ کس و نه هیچ چیز دیگه. ما علت این که لعن زیارت عاشورا رو خیلی مقامش رو بالا میدونیم، چون به عنوان یک حدیث قدسی زیارت عاشورا و ترجمان دیگه ای از کلام خداوند در قرآن کریم هستش، برای اینکه این رو یاد بگیریم. من اجازه بدین همینجا از صحیفه مبارکه سجادیه که زبور آل محمد هست و حضرت امام رحمت الله علیه در وصیت‌نامه‌شون می‌فرمایند که ما مفتخریم که صحیفه سجادیه از ماست، میخوام از دوستان بخوام که دعای مکارم الاخلاق رو بهش توجه ویژه بکنن. دعای 20 صحیفه سجادی است. در بند 13 اون امام سجاد علیه السلام دعا میکنن و میخوان که خدایا و ما اجرا علی لسانی من لفظت فحشه، خدایا اگر یه موقع بدون اینکه من بخوام حواسم نبود یه فحشی دادم، او حجرن او شتم ارزن، یا یه کلام نامناسبی رو گفتم، یا آبروی کسی رو بردم، او شهادت باطلن، هر کدوم از اینها رو گفتم، او سب حاضرن، یه در حقیقت دشنامی رو گفتم برای کسی که بود. حالا حضرت میگن اینها رو خدایا برای من تبدیل کن، من میخوام به جای این مکانیزم‌های درست رو قرار بدم، که دقیقاً رفتار درمانی آدم‌هایی که دچار فحش هستن در همین فراز هست، که خدایا اینها رو برای من چی قرار بده؟ و ما اشبه ذالک نطقاً بالحمدلک، خدایا من سپاس از تو داشته باشم، سپاسگزار تو بشم و ثناء تو رو زیاد بگم و تمجید تو رو داشته باشم و شکر تو رو بگم. این دعا هم برای کسایی که میخوان درمان بکنن خودشون رو نسبت به روحیه فحش دادن بسیار خوبه که مأنوس بشن، هم این فراز 13 رو بخونن. و کلا دعای مکارم الاخلاق دعای عجیبیه تو این که ما بتونیم اخلاقهای خوب رو در خودمون گسترش بدیم، همین که روش ها رو بهمون
درست داد. من جمع‌بندی کنم فرمایش شما رو در مورد این لحنی که بعضی جا به شکل لعن هست. پس در واقع ائمه ما علیهم السلام برای دفاع از دین بوده، اصلا جنبه شخصی نداشته اینجور صحبت ها. و نکته دوم که استنباط کردم از فرمایشات شما این که برای آگاه کردن شخص مقابل این حرف ها رو می زدن. درست
کلامی رو که میگفتن برای در حقیقت مثل این مونه که یه موقع چراغ قرمز و راننده رد میکنه چراغ قرمز رو، پلیس پشت سر او حرکت میکنه، ایست میده، توقف میده و خیلی جدی وامیسته به خودش، میگه که خیلی رفتارش پرمخاطره بوده. رفتار پرمخاطره نیازمند این هستش که من بهش هشدار بدم و کمک بکنم، بدون اینکه بخوام تخلیه خشم خودم و هیجان خودم رو کرده باشم.
چقدر فرصت داریم؟ من 2 هست که اگر بفهمم سوال اول رو بخونم. در مورد جنین فرمودین بیشتر توضیح بدید در مورد اثرات بدزبانی بر جنین و پدران و مادرانی که به این مسئله توجه ندارند.
ببینید جنین در حقیقت به عنوان فرزندی که 9 باید از روح و روان و احساس و همه ویژگی‌های مادر تغذیه بشه، برای اینکه ما بتونیم سرمایه‌های معنوی بچه رو بالا ببریم لازمش به اینه که او صداهای زیبایی بشنوه، کلمات زیبایی هم بشنوه، همون جور که به مراقب مادر مثلا میزان آهن مصرفیش یا کلسیم مصرفیش به اندازه نیاز باشه، باید مراقب این باشیم که میزان دریافت نور ملکوتی و معنوی قرآن، مناجات و کلمات پرمحبت پدر و مادر به همدیگه، خصوصا پدرها تو این دوره باید خیلی جدی از نوازش گفتار استفاده بکنن. این آرامش روانی رو که مادر به دست میاره خرج مادر فقط نمیشه، خرج فرزند هم میشه، همون جور که شما غذاهای خیلی خوبی رو برای یک خانم باردار تهیه میکنید هم به او میرسه و بیش از او به جنینش، سرمایه های معنوی بسیار زیاد که وقتی که این بچه به دنیا میاد نسبت به خوبی ها میل بسیار بیشتری رو داره و از بدی ها به طور بدون اینکه خودش بخواد فاصله میگیره. این جزو اون سرمایه های ویژه‌ایه که ما میتونیم به امانت های زیبا و خوب و فرشته های آسمانی که خداوند به ما میده نصیب بکنیم.
متشکرم. اگر خواستگار من بددهان باشد آیا به او جواب مثبت بدهم یا نه؟
اهل بیت میگن جواب منفی بده. ما داریم کسی که اعلام میکنه از به طور متعدد از پیامبر هست، از ائمه معصومین هم هست، سوال میکنن آقا یکی از اقوام اومده، خانواده خوبی دارن، مثلا متدینن، اما بد اخلاق، مثلا بد دهنه. حضرت میگن نه، دخترتو حروم نکن. یعنی مراقبت کنیم در رابطه با خواستگار این دقت رو داشته باشیم که بد دهنی برامون خیلی مهمتر از بی پولی یا کم پولیش باشه، خیلی مهمتر از این باشه که مثلا آیا ژست و تیپش چجوریه. بد دهنی چیزی که همین آسیب ها رو ایجاد میکنه، یعنی کلی سرمایه های معنوی ما رو به باد میده، برکت زندگیمون از بین میره، برکت رزق و روزی از بین میره. امکان داره یه عالمه پول داشته باشیم اما پولمون الکی حروم میشه، به درد نمیخوره، نه دنیامون رو جدی آباد میکنه و مهمتر از اون آخرتمون آباد نمیکنه. فرزندانمون ناشایست میشن. بچه‌هایی رو که شما بهشون امروز فحش میدید، من اجازه بدین به پدر و مادر رو عرض کنم، بچه‌هایی که شما از شما فحش رو میشنون نسبت به خودشون و نسبت به پدر یا مادرشون، قطعی بدونید اینها وقتی که بزرگ بشن اگر سرمایه های معنوی خودشون رو پربار نکرده باشن متاسفانه آسیب هایی رو که شما بهشون زدید چند برابر به خودتون برمیگردونن. بچه‌ای که فحش میشنوه این امکان که به شما فحش دهنده باشه و زمینه فحش دیگران رو برای شما بخره، یعنی انقدر کار بدی میکنه که دیگران پدر و مادر او رو بهش ناسزا میگن، یعنی میگن چرا این بچه خوب تربیت نشده. یکی از علتاش میدونه زمینه این باشه که شما به راحتی توی زندگیت فحش و ناسزا گفتی و نثار این بچه کردی و روح او رو پر از زخم کردی. مراقب این زخم‌های چرکی باشیم که هم سرمایه‌های معنوی و عاطفیمون رو از بین بره، هم بهره‌های ملکوتیمون رو.
و سوال آخر، آیا فحش‌هایی که به شوخی گفته میشن هم همین آسیب‌هایی رو که شما فرمودین به دنبال دارن؟
متأسفانه بله. مثلا این میمونه که مثلا توی تولد کسی شما توی جعبه پر از حشراتی که آسیب رسان هستن، یه عالمه سوسک کثیف رو از جاهای آلوده جمع کنید توی جعبه بذارید، روش هم یه پاپیون قشنگ بزنید تحویل بدید، چه احساس زشتی به آدم دست میده. دقیقاً مثل این مون که شما میخواید به دوستتون رو تحویل بگیرید، احساس صمیمیت میکنید اما کلمات زشت به کار میبرید، به همون اندازه که یه عالمه سوس ریخته باشید رو سر و روش، شما زشتی نثارش کردید. پس پرهیز بکنیم. فحش‌های شوخی گاهی اوقات دردش بیشتر از فحش‌های جدیه، چون فحش جدی منو مجبور میکنه یه روزی برگردم، اما فحش‌های شوخی جز شوخی‌ها و لطفام تلقیش میکنم و این فوق‌العاده خطرناک‌تره.
خب اگر که برای جمع‌بندی جمله‌ای می‌خواید بفرمایید بفرمایید.
امام صادق علیه السلام می‌فرمان که کسی که می‌خواد کلام زشت رو از خودش دور بکنه، سخن بدگویان رو از خودش دور بکنه، با سوره همزه معنوس باشه. و حتی در روایت داریم که مثلا کسی که 21 بار سوره همزه رو میخونه، کلام‌های زشت و سخن بدگویان رو از خودش دور کرده. انس با قرآن برکات زیادی رو برای ما خواهد داشت. این برکت رو هم فرصت بدیم که کام جانمون رو شیرین بکنه، هم خودمون از عیب‌جویی و فحش دادن و ناسزا گفتن دور بشیم و همین که این فرصت رو برای دیگران بسوزونه و اجازه ندیم که اونها در مورد ما بد بگن.
متشکرم، خسته نباشید. از حضور ارزشمندتون در برنامه تشکر میکنم. خیلی بحث خوبی بود امروز، فکر میکنم بسیار کاربردی بود، نکات ارزشمندی رو از زبان شما شنیدیم. تشکر میکنم و با شما خداحافظی میکنم. انشاءالله تا هفته آینده که دوباره در خدمتتون باشیم. بله، میفرمایید
اجازه بدیم اینجا
یه دو دقیقه دیگه فرصت داریم خانم چیزاده. من خوشحالم این دو دقیقه باز فرصتی است برای جمع‌بندی. بفرمایید.
به خدا، من میخوام اینجا از دوستان خوبمون در حقیقت تقاضا بکنم در تو با مسئله فحش دادن این دقت رو داشته باشن، چون به اون بحث خواستگاری پرداختیم. شاید بعضی از دوستان ما که الان توی زندگی مشترکشون میبینن که همسرشون مبتلا به روحیه فحش دادن و ناسزا گفتن هست، احساس مثلا ورشکستگی خیلی جدی بکنن، بگن که ای بابا کاش مثلا اون موقع زودتر این حرفا رو میگفتید یا زودتر
ما این روایت رو شنیده بودیم تو انتخابمون تجدید نظر میکرد.
اجازه بدین به اون دوستان عرض بکنم که در حقیقت شما وارد یه فاز جدیدی از امتحانات خدا شدید. شما همنشین با کسی شدید که او بیماری داره. اگر این بیماری روحی و اخلاقی باشه، سرطان، بدخیم، فحاش بودن و حرف زشت زدن باشه، شما برای درمان این روحیه لازمش اینه که در حقیقت هم تمسک به ادعیه پیدا بکنید، هم خلق خودتون رو خوش بکنید و همین که در قبال این بدرفتاری مراقبت بکنید که شما بیمار نشید. اینها همه، هر کدوم از این کارهایی که شما انجام میدید، دونه دونه اینها در نزد خداوند محاسبه میشه و خدا میگه همه اینها برای شما نورانیت میاره، یعنی شما یه آدم روشیافته میشی، تعادلت رو بیشتر میکنی. برای اینکه بتونی زخم‌ها و آسیب‌های این فحش‌ها رو از بین ببری، لازمش اینه که کلمات زیبا بشنوی. ما وقتی که مثلا توی دود و دم تهران هستیم، یه عالمه سرب مصرف میکنیم، نیاز داریم که یه عالمه اکسیژن خوب مصرف کنیم. به خاطر همین اکسیژن های پاک کلام زیبا رو بشنو، فرصت بدید شما صوت قرآن رو بشنوید. من تاکید میکنم به این که اهل بیت از ما خواستن هم قرآن رو بشنویم هم بخونیم، هر دوتاش، که هر کدوم از اینها نوعی از آسیب های روحی ما رو پاک میکنه، بخشی از گناهان خاصی رو در ما از بین میبره. کسی که در فضای نامناسب قرار میگیره، فرصت بده به خودش صدای مناجات بشنوه، صدای قرآن رو بشنوه و از خدا بخواد خدایا من میخوام روحم و جانم پاک بشه با یاد تو، که تو یاد میکنی کسی رو که تو رو یادآوری کنه.
تشکر میکنم، مخصوصا نکات پایینی که فرمودید خیلی ارزشمند بود. خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنم و با دوستان خوبی که همراه ما بودند. مراقب خودتون باشید، التماس دعای خیر از شما و خدا نگهدار.
پروردگار، روزی اهل روزگار، در این روز و هر روزگار از جانب تو و به دست روزی رسان و روزی دهنده تو بوده است. من آدمی روزی از تو میگیرم و شکر کرده و ناکرده روزگار میگذرانم، بی آنکه بیندیشم عظمت و قدرت و اقتدار ابدی تو را، که این گونه این گونه به قدرت و اقتدار این خلق بیشمار را به شماره و اندازه بی کم و کاست روزی می دهی و کم یا زیاد روزگار می گذرد. و خداوند ای کاش علاوه بر این رزق و این روزی حیات بخش و جان بخش ذره ای از اندیشه و معرفت روزیم باشد، هرچند که آن هم روزیم کرده ای، و ای کاش آگاهی و درک آن رزق جانم شود تا بیندیشم و شکر کنم بزرگی و عظمت تو را که روزی رسانی و رزق دهی تنها یکی از هزار نشانه خداوندی و عظمت توست. و پروردگار گاهی که اندکی معرفت و اندیشه میابم تا چشم باز کنم و قدرت و اقتدار تو را ببینم، باری بیشتر پی میبرم به اندکی شکرم در برابر بسیاری روزی و معرفت و اندیشه و دیگر نعمتهایت، و دیگر چه بخواهم آنگاه جز آن که عفو و آمرزش روزیم کنی و ببخشایی مرا همیشه و هماره. خداوند نزدیک تر است